به نستعين انه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين. ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که سید رضوان الله علیه و من تبعشان می‌فرمایند که بیش از خرج سال در باب خمس به مستحق واحد نمی شود پرداخت کرد، ولو دفعتن. حالا تعبیر دفعتن برای این است که وقتی به صورت تدریج باشد، شما اگر مقداری پرداخت کردی که اون به هر حال بی نیاز شد، از دائره مستحقین خمس خارج میشه، فلذا به این عنوان نمی شود داد. اما دفعتن اینجوری نیست، یه مبلغی باشد که خرج دو سالش مثلا میشه و این را یک جا به این شخص داده بشود. خب اینجا موقع گرفتن یقینا فقر داره، پس مستحق هست، ولی اونچرا که گرفته کفایت دو سالش میکنه. ایشان میفرمای در هر دو صورت جایز نیست، چه اونجایی که تدریجا باشد که واضح هست با اخذ در مراحل اولیه از دائره مستحقین خارج میشود، چه این که نه دفعتن باشد که در دفعتن خیلی ممکن است این شبهه پیش بیاد که به هر حال این خارج نشده از عنوان مستحق، پس گرفتن او بلا اشکال باشد. سید در هر دو فرض و در هر دو صورت می‌فرمایند دفع بیشتر از خرج سال جایز نیست، برخلاف شیخ انصاری رضوان الله علیه که مرحوم شیخ انصاری قائل به جواز شده است و صاحب جواهر سید تبعیت از صاحب جواهر کرده است و قائل به عدم جواز است. صاحب جواهر قائل به عدم جواز است و می فرماید مرحوم شهید اول و دوم هر دو قائل به این قولند، بلکه صاحب جواهر می فرماید در عدم جواز من مخالف برحال ندیدم، با وجود این که خب شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل از صاحب مناهل می کند از قدما، صاحب مناهل برحال اسبق از صاحب جواهره، چطور ندیده است که ایشان قائل به جواز هست. علی حالین عمده این است که قائلان به جواز اولا به اطلاق ادله تمسک کردن که اطلاق ادله جواز دفع نصف خمس به این مستحقین ثلاثه شامل می شود این که ما دفع کنیم معونه سنه را یا زائد بر معونه سنه را بپردازیم. هر دو صورت را اون اطلاق ادله جواز دفع خمس به این افراد شامل می شود. پس چون اطلاق دارد، چه به مقدار سنه باشد، چه کمتر از سنه باشد یا بیشتر از سنه باشد، همش جایز است. ثانیاً این است که معیار در جواز اخذ و جواز دفع فقر مستحق است. در مورد دفع دفع خمس دفعتن این معنا موجود هست، پس بنابراین اینجا باید تفاوت قائل بشیم بین موردی که تدریجاً بپردازد لا یجوز، مثل سید، مثل شهید اول، مثل شهید ثانی، ولی اگر دفعتن باشد اشکالی ندارد، همونجور که الان عرض کردم. و ثالثاً گفتن مگر نه این است که خمس بدل زکات است در واقع، فقط مصرف متفاوته، زکات در غیر هاشمیین، خمس در خصوص سادات. پس بنابراین اگر این است، ما در باب زکات آیا دفع مال زکات بیش از معونه سنه مستحق جایز است یا نه؟ واضح است که جایز است. پس بنابراین در اینجا هم باید بگیم جایز هست که بیش از مقدار معونه سال پرداخت بشود. اما فرمایش سید و کسانی که از قدما یا متأخرین قائل به عدم جوازن، اینها اولا اطلاق را قبول ندارن. میگن اطلاقی که در روایات در آیه یا روایات وارد شده است راجع به مستحقین خمس، اطلاق از این نظر که چقدر بدیم ساکت است. روایت در مقام بیان این جهت نیست، زیرا روایات نه مستحق را میخواد بیان کند، یا آیه شریفه بیان اصل مستحق است که عبارت از یتامی مساکین ابناء سبیل، اما اینکه چقدر به اینها داده بشود و اینها کم و کیف در دایره دلالت آیه یا روایات وارده در این مقام وجود نیست. پس بنابراین اطلاقی که ادعا شده است این اطلاق بی اساس است. این جواب از استدلال به اطلاق. و اما دلیل دوم، تمسک به دو تا روایت مرسله هست. مرسله اولا مرسله احمد ابن محمد است که اون فقره‌ای که مورد استشهاد ماست این عبارت است که دارد و نصف لیتاما و المساکین و ابناء السبیل من آل محمد صلی الله علیه و آله الذین لا تحل لهم الصدقه ولا الزکات عوضهم الله مکان ذلک الخمس. اینجا محل شاهده فهوه یعطیهم علی قدر کفایتهم. اینجا این نصف به اینها داده می شود. حالا امام سلام الله علیه این کار را انجام می دهد. امام سلام الله علیه عطا می کند به اینها از این نصف به مقدار کفایتهم. خب واضح است که اگر تا سال ما معیار قرار بدیم، در وقتی یک سال دادی اینا کفایت کرد از اینا دیگه، بیشتر به چه حساب؟ فَإِنْ فَزَلَ مِنْهُمْ شَيْءٌ فَهُوَ لَهُ. اگر زیاد آمد، این شبهه بود که کسانی که میگفتن خمس نباید به خود فقرا داد، در این روایت شبهه حل شده. اون موقع هم عرض کردم که در این روایت دارد، میگه اگه اضافه ماند به همه سادات سهم سادات را رسوندن، فقیری یا به اصطلاح مسکینی ابن سبیلی کسی نیست، چه کنن؟ این مال امام سلام الله علیه می شود. و این نقص عنهم، اما اگر نه سهم سوادات کفایت فقرای از بنی هاشم را نکرد و لم یک فهم کفایت اینها نکرد، اتمه لهم من انده. حالا اینجا بعضی ها استفاده کردن یعنی از سهم امام تکمیل کند، ولی ظاهر من انده این نیست که از سهم امام سلام الله علیه، نه آقا از طرف خودشان، یعنی امام معصوم سلام الله علیه از جانب خودشان، نه اینکه از سهم خودشان. بذار من انده ما چکار داریم؟ از کجا حضرت میخواد این تتمه را بپردازد؟ میخواد از سهم امام بپردازه از چیزی دیگری؟ پس از کلمه من اندهی استفاده این نمیشود که از سهم امام به اینها داده بشود. اتمه لهم من انده کما سار له الفضل کذالک لزمه نقصان. همونجوری که اگر زیادی من مال امام است، اگرم کم آمد امام باید جبران کند. این یک مرسله. مرسله دوم مرسله حماد ابن عیسی است که در این مرسله دارد یقسم بینهم علل کفاف و سعه ما یستقنون بهی فی سنتهم. خب تقسیم می شود این سهم سادات بین سادات به مقداری که کفایت پیدا کند اینها و سعه داشت در سعه قرار بگیرن، یعنی از تنگنای فقر بیان بیرون. چه مقدار؟ یقسم و بینه ها ما یستقنون بهی، اون مقداری که قنا پیدا بکنند فی سنتهم. این از نظر دلالت از روایت اولا واضح تر است، چون تصریح شده است به سنه. اونجا اسم سنه در مرسله اولا نیامده بود، ولی این صریحا دارد فی سنتهم، در سالی که الان واقعا خرج اون سالشان به مقداری که در سعه قرار بگیرن داده می شود داده شود. فان فضل عنهم شیئون، اگر اضافه ماند از این سهمی که به اینها داده می شود چیزی بماند، فهو للوالی، مربوط می شود به امام سلام الله علیه. و ان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ينفق ما عنده به قدر ما یستغنون. اگر به هر حال توان نبود که به اینها رسانده بشود یا بود ولی کم بود از این که اینها را بی نیاز کند، بر والی لازم است که انفاق کند از اون چی که در نزد خودش هست به اینها، به مقداری که یستغنون. این یستغنون اینجا مثل همون یستغنون قبل مقید به همون سنه می شود. و انما صار علیه ان یمونهم. حالا چرا بر امام یا والی لازم هست که اینها را به اصطلاح تکفیه کند و این امر اینها را به کمال برساند که اینا بی نیاز بشوند؟ و انما صار علی، یعنی بر امام یا والی واجب است این که ایمونهم، که اینها را بر حال سرپرستی کند و اینها را به اصطلاح سر و سامان بدهد از در مسائل اقتصادی. لعن له ما فضل عنهم، چون برای والی است اضافه گمان. خب به تعبیری من له الغنم فعليه الغرم. حالا اینجا بحث غرامت نیست، تشبیها عرض میکنم. خب اون کسی که اگه زیاد ماند به او داده می شود، خب اگه کم هم آمد او باید بپردازد. این دتا روایت مرسله صاحب جواهر با وجود این که اعتراف می کند که من مخالف در عدم جواز ندیدم، خود این دوتا روایت کافی است در اثبات عدم جواز از به اصطلاح خرج سنه دادن. پس لازم این که اجماع هم نباشد، اگه اجماعی هم نباشد مسئله که صاحب جواهر ادعا کرده، این دوتر مرسله هست. ولیکن مرحوم شیخ انصاری در دلالت این دوتر روایت مرسله چون مورد عمل قرار گرفته است، از این جهت میتوانیم بگیم عمل اصحاب جابر است ضعف سند و ارسال اینها را. ولیکن شیخ انصاری رضوان الله علیه در دلالت هم مناقشه دارد، حالا در سند مناقشه نداره چون میگه ولو مرسله است، اما چون عمل کردن فقها عمل اصحاب جابر ضعف سند است. اما دلالت چرا؟ یکی این که یک جهت اشکال این است که این تقسیمی که در دو تا روایت آمده است که به مقدار کفایت از ناحیه امام سلام الله علیه تقسیم می شود، این نسبت به جمیع اون چه که به دست او می رسد از خمس. چرا تعبیر به این تقسیم آمده است که اینا به مقدار کفایت باشد؟ این شاید وجه دارد. وقتی امام سلام الله علیه به حسب ظاهر مبسوط الیدن یا نائب جامع شرائط او مبسوط الید باشد، مبسوط الید باشد، چرا تعبیر شده است به مقدار کفایت؟ برای خاطر این که اگر بنا باشد به زائد بر مقدار کفایت بپردازن، شاید به بعضی اصلا هیچی نرسد. برای این که در زمان معصوم سلام الله علیه امر فقرا به ید امام سلام الله علیه خواهد بود، همه اونها رو باید سرپرستی کنن، لذا بیشتر از یک سال داده نشود تا این که به اصطلاح به همه برسد به تعبیری و اعواز در میان نیاد. و نتیجتاً یک عده از بیشتر زیاد گرفتن خمس به مرحله حیف و میل این مال برسد و یک عده هم چی؟ هیچ گیرشان نیاد و اونها اینقدر بمانند محتاج که مجبور بشوند به جهت ضرورت از صدقات حتی بخواه، از زکات حتی استفاده کنن، با اینکه اولا جایز نیست بر اونها. پس بنابراین تشریع خمس که تکریما لبنی هاشم بود از بین می رود. در واقع فلسفه این که خمس رو خداوند جعل فرمود برای اینکه یک کرامتی برای اینا باشد. خب اگه بنا باشد بیشتر از سال به حفظی افراد داده بشود، یک عده از بنی هاشم می مانند در این میان که اینها برای امرار معاششان باید صدقه خور و زکات خور بشود. این مثلا نقض اون غرضی شده است در بحث جعل خمس. شاره جعل خمس فرموده است قرض تکریمن لبنی هاشم. حالا اگر به بعضی ها خیلی بدی یک ده هیچی بهشان نرسد، اینا از کسانی میشوند که به اصطلاح مجبور میشوند به خاطر فقرشان زکات بخورند. پس اگر این روایت ناظر است به این معنا، خب پس پر واضح است که این دوتا روایت از نظر شیخ انصاری که مناقشه کرده است میفهمید این مربوط به اون زمان است و زمان امام یا زمان حاکمی که از قبل امام عموماً یا خصوصاً نصب شده باشد برای به اصطلاح این منصب و اون مبسوط الیت باشد، چون همه به او داده میشود و اون تقسیم میکند، مسئولیت تقسیم رو به عهده گرفته، به بیش از سال نده تا این. ولی اگر این چنین وضعی نبود دلیلی نداریم برای اینکه جایز نباشد به بیشتر از خرج سال دادن. این کلام اول مرحوم شیخ انصاری است در رد این دو روایت. بعدم میفرماید تصریح شده در روایت حماد بن عیسی به تقسیم زکات کذالک. ببینین در روایت حماد بن عیسی دارد که والی باید این کار را انجام بدهد، کان علل والی ان ينفق ما عنده بقدر ما يستغنون و انما صار عليه ان يمونهم لان ما فضل لان له ما فضل عنهم. خب اینا بیانات ناظر به زمان حضور امام و زمان بسته ید او و رسوندن تمام خمس خدمت امام سلام الله علیه، او تقسیم میکند. در تقسیم باید اینجور باشد تا به همه برسد، چون اینجور نیست که اگر خرج چند ساله بخوام بدن به همه برسد. غالب اوقات اینجوری است که همیشه اونچه که مقدار خمس داده میشود کفاف نیازمندان از بنی هاشم را نمیکند. تاریخ را نگاه کنید میبینید این طوره. اینجور نیست که مثلا خیلی به اصطلاح اینقدر داده بشود که اینا دیگه بتوانن راحت زندگی بکنن. در این روایت حماد ابن عیسی این عبارت را دارد: بعد از اینکه مصرف زکات بیان می شود و مصرف مستحقین زکات طبق آیه بیان می شود، بعد دارد یقسمو، منظور یعنی امام سلام الله علیه تقسیم می کند، بینهم فی مواضعهم، مواضعهم یتاما ابناء سبیل و مساکین، به قدر ما یستغنون بهی فی سنتهم بلا زیغ ولا تقتیر، فان فضل من ذلک شیء رد الى الوالی و ان نقص من ذلک شیء ولم یکتفا به کان علی الوالی ان یمونهم من عندی به قدر سعتهم حتی یستغنوا و یؤخذ بعد ما بقی من بعد و یؤخذ بعد ما بقی من العش فیقسم بین الموالی و بین شرکایه الذین هم امال الارض و اکزنه و اکزنوها فیدفع الیهم انصابهم على قدر ما صالحهم علی و یؤخذ الباقی فیکون ذلک ارزاق و اعوانی على دین الله و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام و تقویت دین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحت العامه لیس لنفسه من ذلک قلیل ولا کثیر. حدیث مفصله. میفرماید در ادامه این روایت اینا تمام ناظر به این که زمان بسته ید امام سلام الله علیه است و حضور امام سلام الله علیه است که امام سلام الله علیه اینا رو که اخذ گرفت، اخذ فرمود، بعد از آنی که تقسیم کرد بین مستحقین خمس به طوری که وارد شده است و اینها اگر اضافه ایمان، خب اون کسانی که به هر حال در اینجا جمع‌آوری کردند یا مأمور حفظ این اموال بودند و غیر ذلک به اونها هم باید چیزی پرداخت بشود، خب مجانا این کار را نمی کنند. اگه باز به اونها هم دادند و به صورت متعارف، نه این صورت به هر حال مرسومه موجوده فعلیه که هیچ اساسی هم ندارد، علی حال اگر اون اگر اضافه ایمان، بعد می فرماید این را به عنوان ارزاق اعوان امام بر دین خدا، این تعمیم پیدا میکنه دیگه، اختصاص به بنی هاشم هم ندارد. کسانی که در راه دین خدا کمک میکنند امام سلام الله علیه را و در مصلحت اون چی که امام سلام الله علیه اون را به اصطلاح بر عهده گرفته است، که قبیل تقویت اسلام، تقویت دین در بحث جهاد که به قوای مسلحه می شود در اینجا، در این صورت که اگه در خدمت امام سلام الله علیه باشند، به اینها رسان و از سایر مصالح عامه جاده سازی بکنن، مثلا بیمارستان بسازن، مدرسه بسازن، الی غیر ذلک از اینا. در این ده همه بر فرض اول. پس واضح هست در این روایت تصریح می شود که امام تقسیم بکند به مقدار نیازشان نسبت به سال. خب در رابطه با بحث زکات که خمس بدل اوست، شما ببینید در اونجا هم در جواز اعطاء به فقیر از زکات مازاده بر کفایت سنه کسی تردید نکرده است، گفت از جایزه. خب که بدل اوست ایزن باید جایز باشد. این اشکال اولی است که مرحوم شیخ انصاری بر استدلال به این دوتا روایت از نظر دلالت کرده است که اینا دلالتشان اجنبی از مدعای شماست. شما میخواین ادعا بکنید به طور مطلق زائد بر سنه جایز نیست داده بشود، با حال اینکه این دو روایت ناظر به زمان حضور امام و رسوندن این وجوه به خود امام و تقسیم امام این وجوه را بین مستحقین. خب واضح است که اگر بنا باشد به بیش از مقدار کفایت داده بشود، شاید عده‌ای حتی قوت لایموتشان هم گیرشان نیاد. این مربوط به اونه. پس والی که مدعای شما این است که فی زمان ناهازا ایزن باید به مقدار خرج سال داد و زائد بر اون نمی شود. هازا اولا. ثانیاً این دوتا روایت اگر ما دلالت او را از نظر سند خدشه نکنیم و دلالت او را تام بدانیم، این زائد بر این نیست که دلالت کند که امام سلام الله علیه این کار را می کردن و این یکی از به اصطلاح طرق رساندن این وجوه به مستحقین بوده است که امام سلام الله علیه این کار را انجام می دادن و مداومت بر این کار هم داشتن، یا التزامی از ناحیه امام بوده است بر این کار. از باب این که یکی از راه‌های رساندن ما حقوق مستحقین یکیش اینه که خدمت امام ارائه بشود و امام تقسیم بفرمایند، نه اینکه بگیم این یک حکم الهی است که از روایت این نمیتونه استفاده کنه که واجب است بر امام که تکلیف امام هست که به این نحو صرف کند این به اصطلاح خمس را، این نصف خمس را در مستحقین، به این کیفیت که به عنوان یک واجب بر امام شما نمیتونید استفاده کنید که یک کار واجب بر امام اینه. ثالثاً اگر هم تنزل کنیم از این حرف بگیم نه اصلا بر امام واجب بوده که به این نحو تقسیم کند خمس را و بیشتر از خرج سال به اونها نپردازد به عنوان حکم الهی، این دلالت نمی کند که حکم همه هم همین باشد. بله زمانی که امام سلام الله علیه مبسوط الید است حضور خدمت امام سلام میتونه و چون امر همه مستحقین بر عهده امام قرار گرفته، خب یک جوری باید توضیح بشه که به همه برسد چیزی و معیار و میزان رو سال قرار بدیم، همونجوری که در روایت هم آمده سال قرار بدیم، که ما که در بحث ارباح مکاسب هم سال قرار داده میشود، این سال قرار داده بشود و بنابراین اینها اخذ بکنن این وجوه را و به این کیفیت هم تقسیم بشود. ولی این دلالت نمی کند بر این که همه مکلفن به این کار. بله امام سلام الله اینجور بر فرض که نسبت فقرا به امام سلام الله علیه علی السویه است، از حیث این که امام سلام الله علیه به همه به نحوه واحد و به چشم یک اب به همه فرزندان به یک نواخت نگاه کند، کسی رو کم و یک درا برحال محروم کنه یا یک درا اینقدر بدهد که دیگه ندانن چجوری خرج کنن، این جایز نیست. و اما در زمان غیبت با عنوان یک وظیفه برای سائرین، این معلوم نیست که از این روایت استفاده بشود. پس امام اخماس، زکوات، بیت المال باید یک جوری پخش بشود و بس پیدا بکند که به همه برسد، نه اینکه یک عده اونقدر به هر حال حیف و میل کنند که ندانند چگونه مصرف کنند، یک عده هم نان شب نداشته باشد. این اختصاص یعنی میخواد بفرماید که اختصاص، یعنی شیخ انصاری میفرماید این اختصاص به بحث سهم سادات ندارد، در سایر اموالی که نزد امام معصوم سلام الله علیه هست از زکوات هم باید همینجور باشد، به همه فقراء غیر سید به این نحو میشود باید تقسیم کنند که به همه برسد. کما اینکه از بیت المال هم اگر بنا هست به مردم چیزی داده بشود، همه رو به یک نواخت باید نگاه کرد. و خرج سال فقرا که انه یک وظیفه مستمره برای شخص در هر سال از ناحیه رئیس است، که انه اینا سالیانه خرج سالشان رو میرفتن و از به هر حال بزرگشان که امام سلام الله علیه هست میگرفتن. پس این که ادعا کرده از صاحب جواهر به این که ما مخالف ندیدیم، این کلام چندان اساسی ندارد، چون فرمایش صاحب جواهر در حقیقت منشأش کلام مشهور است که نصف خمس باید بر مستحقین به مقدار کفایت مصرف بشود. این انصراف دارد به اینکه خرج سال به هر حال، و واضح است که شاید فرمایششان مبنی باشد بر اون چی که از این دوتا روایت استفاده کردن. مرحوم شیخ انصاری میفهمند انصاف اینه که ما دلیلی بر منع دادن از خرج بیش از خرج سال نداریم، کما این که شما از اون طرف اون کسی که خمس میپردازد، در سابق این بحث رو کردیم، خود سید هم موافق بود لازم بود که بست کند خمس رو به همه، به همه اصناف برزنید، یا نه میتونست به یک صنف بدهد، مثلا میره سراغ مساکین، کاری به ابن سبیل یا به هر حال یتاما ندارد. در بین مساکین هم مگه نگفتیم لازم نیست که همه را علی السویه بپردازد، بعضی ها هستند که مثلا یک مزایایی درشان هست به اونو بیشتر میخواد بدهد از بقیه، پس بنابراین همون جوری که این کار جایز بود و تفضیل بعضی بر بعضی دیگر جایز بود، یا به هر حال تخصیص به بعضی دون بعض جایز بود، اینجا هم اضافه دادن از خرج سال ایزن جایز هست. البته یک قیدی مرحوم شیخ انصاری میارد، فرماید این پرداخته به بعض بیش از خرج سال اینقدر نباشد که به مرحله اجحاف برسد، یعنی زیاده روی آنچنانی نباشد، که مع الاسف گاهی از اوقات مشاهده می شود که اونقدر به بعضی داده می شود که اینو عرض کردم، یعنی به قول مرو بچه تاجرام اینجوری صرف اموال ندارد. یقینا جایز نیست، کسی قائل به جواز این نیست. مثل این که مثلا فرض کنیم، مثال میزنه، مثل این که اهل یک روستایی تمام زکاتشون رو که جمع میکنن، مثلا توی روستا 100 تا فقیر داره، میرن به 10 تا فقیر میدن، بقیه هیچی هم نمیفرده. مثلا اینا که طایفه طایفه هستن توی یک محل، اینا میگه آقا ما به طایفه خودمان بدین دیگه، هیچی به سایر طوایف نمیدن، اون بندگان خدا به هر حال محروم میمانن از سهم خودشان. اینم همینطور، مثل این که بگی آقا من مثلا وکیلم از ناحیه جمع کثیری از فقها و به هر حال وجوه اینا رو عقص کنه، ولی نصف این وجوه رو به خودش تخصیص بده، این وجه شرعی نداره. به چه مجوز شرعی؟ نصف اون چرا که میگیری برای خودش. حالا اگرم بعضی اذن میدادن به عنوانی بوده که مثلا شخص مدرسه ای داشته، حوزه علمی داشته، 10 نفر رو به هر حال اداره میکرده، اینجا میگفتن آقا پس نصف شما خرج طلاب کن، نصف هم چی به ما بده که ما باز برسانیم، نه اینکه به مصرف خودشان برسانن. اما مع الاسف میبینیم که اینجوری نیست، خیلی از موارد دیده میشود. چون یقین، شیخ انصاری تصریح میکند، میگوید یقین داریم به این که خداوند تبارک و تعالی به چنین کاری راضی نیست. خب شما ملاحظه بکنید همون جوری که ما داریم میبینیم، و این منافات دارد هم با اصل تشریع زکات در باب زکات و منافات دارد با تشریع خمس در باب خمس. تشریع خمس برای این که سادات بی نیاز بشن، ولی با این نفع که بخواد به هر حال شخص به عنوان وکالت نصف بگیره و اینها یا دنبال این بگردد که چجوری بیشتر جمع بکنه، این اصلا چه ربطی دارد مثلا؟ و این هیچ جواز شرعی قطعا ندارد. خداوند تبارک و تعالی تشریع زکات فرموده است برای اینکه بین اغنیا و فقرا در اکل و شرب و غیر ذلک تسویه قرار بدهد، که بر اغنیا واجب است که بپردازند تا اینا هم به هر حال اوتیلای موتی داشته باشن، نه اینکه اونا بترکن از پرخوری و اینها بمیرن از ناداری. البته شیخ انصاری شرط دومی هم دارن، پس اینکه زائد بر خرج سال، مثلا حالا فرض کنین یه مقداری مختصری، نه اینکه به هر حال خرج 10 سال یک جا به یکی بدن، نه این کارو نکنن. دوم اینکه اعطا هم دفعتن باید باشد، نه به صورت تدریج، چون اگه تدریجا شد همون جوری که عرض کردم این دیگه مستحق نیست، وقتی مستحق نشد حق اخذم ندارد. علی ای حال، در این حالی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این دو تا شرط رو ذکر میکند و قائل به جواز است، در آخر میفرماید ولکن الاحتیاط مما لا ینبغی ترکو، احتیاط این است که بیشتر از سال داده نشود. والله العالم صلی الله علیه و آله. پس ولا علی هذا، همونجوری که مرحوم سید فرمودن که ایشان فتوا میدهد، ولیکن مرحوم شیخ انصاری قبول دارن که بیشتر داده نشود از باب احتیاط مستحبی، چون فتوا به جواز بیش از این مقدار، ولیکن نه به مرحله اجحاف برسد یا به اون فرض دوم که تدریجا باشد. و صلی الله علی محمد و آله.